أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث اقسام ترکیب رو داشتیم در رابطه با عالم اجسام، و بعد از اینکه اقسام ترکیب رو بیان میکنن که آیا این ترکیب ها با وحدت جسم جور در میاد یا جور در نمیاد. نوع اول ترکیب که جلسه گذشته بیان شد، یک ترکیب از اجزاء مقداری یا به عبارتی ترکیب از اجزاء چی بود؟ بالقوه. یعنی ما یک وحدت اتصالی داریم، اما اجزایی که در اینجا فرض می شوند اجزای چی هستند؟ بالقوه. نوع دوم ترکیب، ترکیب بین ماده و صورت بود، مبتنی بر این که ماده بعد از ترکیب هم فقط چی هستش؟ بالقوه است و هیچ فعلیتی نداره. میگه اینجا هم ما میتوانیم بگوییم شی وحدت خودش را دارد. خب اینو جلسه گذشته بیان شد. نوع ترکیب سوم دو نوع دارد، ترکیب بین ماده و صورت مبتنی بر این که در ضمن ترکیب فعلیت ماده از بین نرفته است. اون ماده یا هیولای اولا یک فعلیتی برای خودش داشته باشد. این را ازش تعبیر میکنن ترکیب بین صورت که خودش امریست بالفعل است، با ماده که در اینجا ماده هم چی هستش؟ بالفعل است. و ترکیب بین صورت‌های مختلف شی مبتنی بر نظریه تراکب صور. توضیح: ما وقتی که مثل انسان را داریم که این انسان هم صورت جسمیه دارد هم صورتی دارد که در اینجا جسم حالت نمو دارد و نامی دارد، صورت حیوانی هم دارد و در آخر سر صورت انسانی هم دارد. خب یک مسئله‌ای که در بحث مجرد و مادی خواهد اومد اینه که آیا این مثلا مادهشه که خودش بالفعله، این صورت جسمیشه، این دوباره مثلا صورت انسانیشه، این یک وجود بالفعل داره، این هم یک وجود بالفعل داره، اما آن چیزی که مثل یک خیمه همه این اجزاء رو اما از ماده و صورت‌های ذیلش رو در نظر میگیره، مثل یک خیمه همش رو میپوشاند، بهش میگن اون صورت نوعیش هستش که شامل همه میشه و همه رو در بر میگیره. در اینجا ملاک وحدتش میشود همون صورت نوعیه. مثل خیبه همه صورت‌های ذیلش رو داره چیکار میکنه؟ در نظر در بر میگیره. اما میگن اگر دقت بکنیم اینجا چون هر کدوم از اینها یک فعلیتی برای خودشون دارن، حقیقت اینه که ما اینجا چیزی به نام وحدت نداریم. چی داریم؟ اتحاد داریم. اتحاد چیه؟ ببینید حالا تو بحث شیعه و سنی آیا باید تعبیر بکنیم وحدت شیعه و سنی یا اتحاد شیعه و سنی؟ از این بحث حالا عرفی چه کار نداریم و بحث فلسفی چه کار داریم. از حیث فلسفی اگر بخوایم بحث بکنیم، ما باید از اتحاد شیعه و سنی بحث بکنیم. یعنی شیعه چیزیست برای خودش، سنی هم چیزیست برای، بر مبنای مشترکات، خدا واحد است، پیامبر واحد است، قبله واحد است، کتاب واحد است، بر مبنای مشترکاتمون و بر مبنای اهداف مشترکمون ما با هم دیگه چی داریم؟ اتحاد داریم برای رسیدن به اهداف مشترکمون، اما اهداف متفاوت هم با هم دیگه داریم. این که ما میگیم اتحاد شیعه و سنی اصلا به این معنا نیستش که شیعه بخواد از شیعه بودنش دست برداره و معتقداتش رو کنار بگذارد. نه، همیشه اتحاد بر مبنای چیه؟ مشترکات، نه بر مبنای مختلفات. و الا نظرات اختلافی هم بین ما هست و ما از اونها هم بلغصو بحث عقیدتی هیچ هم کوتاه نمی آیم. اما ما با هم دیگه چی داریم؟ ببینید، شما ببینید قرآن کریم نه فقط به مسلمان ها که میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حتی با یهود و نصارا میگه بیاید الی کلمة سواء بیننا و بینکم الله نعبدو الا الله. یعنی حتی با اونها میگه وقتی شما مشترک دارید برید سراغ چیا؟ مشترکان. خب در اینجا این میشود اتحاد. اما وحدت یعنی چی؟ یکی بودن، نه یکی شدن. یعنی چی؟ یه دونه بیشتر نیست. خب اگر دقت کنید، وقتی که ما یک جسم داریم میگیم آن چیزی که بهش میگیم ماده چیزی بالفعل نیست. نظر دوم میگفت ماده بالقوه خودش برای خودش فعلیت نداره، پس این صورتی که آمد و صورت بالفعل است موجب وحدت صورت با ماده است یا موجب اتحاد صورت با ماده؟ موجب وحدت با ماده است، موجب اتحاد نیست. اما اگر صورت را یک وجود بالفعل بدونیم، ماده را یک وجود چی بدونیم؟ بالفعل دیگر بدونیم، اینجا دیگه ما وحدت نداریم، چی داریم؟ اتحاد داریم. چنان که حالا ماده شد مثلا بالقوه، تمام جانم، اصلا وجود جدا نمیتونه بشه، اصلا وجود جدا نمیتواند بشود. ذهن ما در حالت تحلیل ذهنی میاییم میگوییم یک وجودی ما داریم اینجا، یه چیزی داریم که خودش فعلیت جداگانه‌ای ندارد، یک حالت بالقوه‌ای داره. دقت، مسئله ماده و صورت مبتنی بر نظر دوم میگم و نه مبتنی بر نظر سوم، مبتنی بر این نظر. در اینجا اگر شما میایید یک جسم را به ماده و صورت تقسیم میکنید، این اجزا اجزاء خارجی نیستن، اجزاء چی هستن؟ تحلیلی. پس جزءها وجود بالفعلی ندارن. مثال، شما میگید خط چیه؟ میگید کمیت متصل، در واقع اینجوری اگه بخوایم بگیم کمیت متصل قار، این با قار کلام متفاوته جناب محمدی، قار یک بعدی، چون کمیت دو جوره، کمیت متصل، گاهی اوقات کمیت متصل است اما قرار نداره، چیه؟ بیقراره. مثل زمان، زمان کمیت اتصال هم داره اما چیه؟ بیقراره. شعرش هم خونده بودم، گفت جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. چرا ما بیقرار میشیم؟ چون طالب قراریم. عالم تکون نخوره، دلار تکون نخوره، قیمت ارز تکون نخوره. حالا تو مسائل اقتصادیش، تو مسائل آقا من هم دنیا زلزله نیاد، سیل نیاد، هیچ اتفاقی نیفته، نمیدونم نظام سیاسی عوض نشه، هیچی نشه، چون اینا رو میخواییم بعد واقع نمیشه، دوچار چی میشیم؟ بیقراری میشیم. میگفت جمله بیقراری، آقا پیر نشیم، حالا از اینجوری هم پیر نشیم، چون پیر میشیم آقا بیقرار میشه آدم. زنده ایم، چهار روز دیگه چی هستیم؟ مرده ایم، بیقرار میشیم که آقا گفت و که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخرته لم تزل، باید یزل نیست، لم تزل باید باشه دیگه، و کن الاخرته لم تزل و کن دنیا لم تزل، انگار دنیا هیچ وقت نبوده. آقا من و شما الان هستیم و هستشا، اما برای پدر بزرگ مادر بزرگای ما چی؟ اونایی که رفتن، پدر پدر بزرگ، پدر بزرگ پدر بزرگ، پدر بزرگ پدر بزرگ، اصلا میدونیم کی بود؟ کجا بود، چه زندگی داشت، زندگیش خوب بود، بد بود، دعوا داشتن با خانومشون، نداشتن، بچه هاش سالم بود، مریض بود، چجوری مرد، مهم اصلا نیست، اصلا مهم نیست. یه جایی رفته بودیم مهمونی، برگشتیم، یکی از این بچه ها اقوام بود، خیلی حسن، گفت اونجا درباره من چی گفتید؟ گفتیم مثلا اونجا کسی به تو فکر نمیکرد که حالا بخوایم کسی درباره تو حرفی بزنیم یا حرفی، اصلا کسی به تو فکر نکرد اونجا. دنیا همینه. مثلا ببین آقایون مکبر وایسادید، مثلا مکبر مثلا وای میسه آدم خیال میکنه وای الان مثلا اینجا جا هست حضرت آقای جلو داری همینجا میشه همین راحتید، مثلا مکبر طرف وایستاده خیال میکنه الله اکبر، الان من با صدای قشنگ میگم اینا چه شور و شعفی مثلا حاصل، اصلا کسی توجه نمیکنه، شما یه بوغ هم بزنید بوغ آهنگش هم مثلا بیا با آهنگش هم مثلا بگید، اصلا کسی توجه نداره، اصلا کسی فکر نمیکنه.
ولی لحظه ای که خراب،
بله حالا اون هست، نه موقع موقع نماز نیست، موقع نماز کسی نمیتونه نگاه کنه، باید مگه زیر ششی نگاه بکنه، کله رو نمیتونه برگردونه. ببینید مهم نیست واقعا. یه چی بود، یه برنامه بود تلویزیون چند سال پیش، توی این مهد پویا هست نشون میده و اینا، بعد یه دوتا عروسک بودن، یکیش نه غیر پیم و پم، یه کوچیک و بزرگ هم بودن، دیده بودی؟ میگم کوچیک و بزرگ مهم نیست، دیده بودی اونا؟ یه دونه با کوچیک و بزرگ مهم نیست. حالا واقعا و کن دنیا لم تکن، اصلا انگار دنیا هیچ وقت نبوده، و کن الاخرت آخرت انگار همیشه بوده، اینایی که الان رفتن همه کجا هن رفتن، نشستن در یا بهش دن یا تو جهنم، یا این وسط ها گیر کردن که نامه عمل کی بسته میشه، کی کارهای خوبشون تموم میشه، نامه اعمالشون کی، نامه اعمال بعدشون تموم میشه. بله اینی که هستش، ما دنیا همینه دیگه، و که ان دنیا لم تکن، اصلا انگار هیچ وقت دنیا نبوده است. حالا گفت جمله بیقراریت از طلب قرار، طرف دچار افسردگی میشه، چرا؟ میترسه که پیر بشه، میترسه که بمیره، میترسه که این مالی که داره از دست بده، میترسه که مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر بشه. جمله بیقراریت از طلب قرار شو، طالب بیقرار شو، مردیم، خب مردیم، آدم داره وظیفه‌شو انجام میده، وظیفه‌شو انجام بدیم، زنده باشیم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم، مردیم، خداوند یه وظیفه رو از دوش ما برداشته، الهی شکر داریم میریم اون دنیا. آقا گرون شو، احسن احسن، این همینی که فرمودید حسارش همینه، ولی شل کن نه به معنای اینی که انسان منفعل باشد در زندگی، به معنای اینی که انسان مشغول تلاش باشد. این شل کن یک برداشت اشتباه ازش میشه، میگه آقا ول کن، آقا اصلا هیچی، هیچ کار نکن، بذارم جوری بگذره. این غلطه، این تقریبا نگاه انحرافیه. میگه آقا یه نوع نگاه جبری مسلکی هم هستا، اما نگاه صحیح اینه که نسبت به مسائل و مصائب شل بکنی، اما نسبت به کار نه. خیلی فعالانه در وسط میدان گفت رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، دستی به باد چی بود؟ نه دستی به جام باده و دستی به زلف یار،
دستی به
بام به گم میزنی تو شعر، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. بله اینجوری آدم وسط میدان در اونجا میگه آقا اونجا نسبت به اینی که چه میشود، لکیلا تعسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما، سوال کرد از آقای امام صادق علیه السلام که حقیقت زهد چیه، حضرت فرمودن معنای این آیه شریف است، لکیلا تعسو علا ما فاتکم، چیزی از دست دادید خیلی تأسف، آقا من پدر بزرگم فلان زمینو داشت، این از همونایی که همه زمینی باباشون توی جای خوب داشته و فروخته و اینا، اگر بود الان چی میشد، خودم فلان چیزو داشتم اگر الان داشتم چی میشد، ولا تفرحو به ما آتاکم، چیزی هم به دست آوردید خیلی خوشحال نشید، زندگیتونو بکنید. آدم مشغول زندگی باشه، مشغول تلاش و فعالیت در مسیر عبودیت باشه، از این طرف دچار دارای آرامش خواهد شد. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت، اگر آدم بگه حالا زنده بودیم اون فرقی نمیکنه، من دارم کارم انجام میدم، اینجوری آدم دیگه آرام میشه. خیلی این در اتفاقات زمانه دوچار از دست دادن صبر و اینها انشاءالله نخواهد شد. حالا قار طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد.
اونجا داشتم میومدم آیه شریف اسماعیلی نشست بودم اینجا تمام نشون نشستم.
عجب چه تفاهمی داری بنده آیه شریف اسماعیلی با هم دیگه. حالا هیچ درس رو دار میدیم. بله؟ آها.
تا که قرار آیدد.
ببینید کم یا متصل است یا منفصل است. کم متصل یا کم متصل غیر قار که زمانه، یا کم متصل قار است یعنی قرار دارد. اول آخرش ما هم دیگه چیه؟ موجوده. کم متصل قار یا یک بعدیه که خطه، یا دو بعدیه که سطحه، یا سه بعدیه که چیه؟
جسم.
جسم حجمه. این کمه، جسم جوهر است. این کمیت خاص اون جوهره رو داره بیان میکنه. خب جانم
گفتید که تو ماده صورت اصلا نیست.
هنوز نگو، حالا مثلا ما بزنیم بدن. ببینید وقتی که ما خط داریم، یه خط داریم یا ده تا خطه، یه دونه خط. اگر یک دو سه چهار مفهوم داره برش صدق میکنه، این چهار تا شی نیست. اینها اجزاء تحلیلی این مفهومن، جز هست. تازه از اینا هم وضعیتش خیلی دقیق تره. اینا باز یه سری اجزای مقداری هست. اینجا وقتی که داریم میگیم تعریف میکنیم خط را، کمیت متصل قاره یک بعدی، اینها جز هستن اما اجزای چی هستن؟ تحلیلی هستن. هیچ کدوم وجود جداگونه از اون یکی نداره، هیچ کدوم بالفعل جدای از دیگران نیست. اونهایی که ترکیب بین ماده و صورت را ترکیب حقیقی میدانند و ماده رو صرفاً چی میدونن؟ بالقوه محض میدونن، هیچ گونه فعلیتی براشون قائل نیستن، در واقع اینها ماده را یک جزءشی میدونن؟ تحلیلی میدونن. اما اونهایی که برای ماده فعلیت قائل هستن، ماده را صرفاً یک جزء تحلیلی به حساب بفرمایید ماده را صرفاً یک جزء تحلیلی به حساب نمی آورند، بلکه می گویند ماده یک فعلیتی دارد غیر از فعلیت صورت. اما این دو تا با هم دیگه چی شدن؟ ترکیب شدن. اگر اینجا ترکیب داریم به این صورت بین دو تا جزء بالفعل، ما دیگه وحدت نداریم. چی داریم؟ چون ماده یک وجود بالفعل داره واسه خودش، صورت هم یک وجود بالفعل داره برای خودش. حالا بفرمایید آقای صادقی.
چی می‌خواستم بگم؟ تحلیلی به این معنا که
ذهن برداشتش می‌کنه. ذهن نه که الکی بسازه، تحلیل می‌کنه. تحلیل ذهن یعنی یه جور معقول ثانی فلسفیه. منشأ انتزاع دارد، اما خود اون شی تو خارج مستقلاً موجود نیست. این مبتنی بر اینه. این نظریه تراکب صور چه جوریه؟ دقت کنید. اینجا هم همین مسئله میاد. جانم. واسه همین یه نظره، یه نظره دیگه. اگه تحلیلی باشه بالفعل دیگه نیست، اگه بالقوه باشه بالفعل نیست، اگه بالفعل باشه بالقوه نیست. اگر بالقوه باشد تحلیلیه، اما اگر کسی وجود ماده را یک وجود بالفعل بداند، دیگه ترکیب ماده و صورت صرفا یک ترکیب تحلیلی نخواهد بود، بلکه ترکیب چه خواهد بود؟ خارجی خواهد بود. فرقش این می شود.
با خارج در تنافی
نیستش؟ نه.
نه
خارج نمی‌کنیم، دو تا ببینید. دو ساعت داشتیم چی میگفتیم؟ حواس ما ممکنه اینها رو درک نکنه، بلکه امکان درکش با حواس هم وجود نداشته باشه. اینا 16 بار گفتیم اما بازم میگیم در اینجا. ببینید در تغییراتی که بر روی یک شی صورت میگیرد، یک قطعه چوب تبدیل شد به یک قطعه، مثلا به یک مقداری چی؟
خاکستر.
به تلی از خاکستر تبدیل شد. خب آیا چنین استش که همین چیزی که اینجاست عیناً اومده اینجا؟ نه، اگر همینی که اینجا بود عینن اومده بود اینجا، دیگه ما دو تا چیز نداشتیم. چند تا چیز داشتیم؟ اینجا چوب بود، اینجا هم چوب بود، اینجا خاکستر بود، اینجا هم خاکستر بود. آیا اینجوریه که یک شیئی کاملا چوب از بیخ و بن و ریشه از بین رفته است، یک چیز جدیدی به نام خاکستر به جاش اومده؟
نه
خیر. پس چیه؟ در اینجا ما حداقل دو تا چیز داریم، یعنی دو قسم داریم. یک جزئی داریم در چوب و خاکستر باید مشترک باشن، یک جزئی داریم که در چوب و خاکستر چی هستش؟
مختص
است. خب این حالت مختص آثاری را دارد، به عبارتی نسبت به آن آثار چی هستش؟
بالفعل
است. این جهتی که شی آثاری را دارد و بالفعل است و جهت فعلیت شی را دارد بهش میگن چی؟
صورت.
این جهت مشترک رو نگاه میکنیم، خودش یک امری است که میتواند یک مختص های مختلفی رو چیکار بکنه؟ بپذیرد. اما خودش آثار بالفعل جداگونه ای ندارد. پس این جهت مشترک ما در واقع چی هستش؟ بالقوه است که میتواند صورت های مختلفی رو چیکار بکنه؟ بپذیره. به این جهت مشترک یا بالقوه بهش میگن چی؟
ماده.
چون بالفعل و بالقوه تقابل دارن، در زمان واحد، مکان واحد، جهت واحد با هم دیگه جمع نمیشن. پس ما باید هر جسمی را مرکب از دو تا حیثیت بدانیم، حیثیت بالفعل و حیثیت
بالقوه.
اون جزئی که حامل حیثیت بالفعل است بهش میگن
صورت.
اون جزئی که حامل حیثیت بالقوه است بهش میگن ماده. پس هر جسمی مرکب است از جهت وجدان و جهت فقدان. یعنی جهت وجدان خواص چوب را دارد اما جهت فقدان هم نداره. الان خواص خاکستر را نداره، اما حالتی است که میتواند اون خواص رو بعداً پیدا به نماید. پس هر جسمی وجدان دارد و فقدان دارد، بالفعل دارد و بالقوه داره. اون جزئی که حامل حیثیت بالفعلش هست بهش میگن صورت، اون جزئی که حامل حیثیت بالقوهش هست بهش میگن ماده. پس مبتنی بر این نظر، جسم تغییر میکنه. ما جسمی داری تغییر نکنه و امکان تغییر نداشته باشه؟ نه، اجسام همه امکان تغییر دارن. پس همه اجسام حیثیت مختص دارن و حیثیت مشترک، حیثیت بالفعل دارن و حیثیت بالقوه، حیثیت وجدان دارن و حیثیت فقدان. پس هر جسمی مرکب هستش از ماده و صورت. بفرمایید آقای رشیدی. آقای رشیدی، آقای رشیدیه؟ بفرمایید. بله، نه که از مقایسه، از مقایسه ما مفهوم بالفعل و بالقوه را به دست میاریم که بالفعل و بالقوه مفهوم چی هستن؟ فلسفیه. اما میفهمد عقل که هر کدوم از این جهات بالفعل و بالقوه یک حامل ماهوی باید چیه؟ داشته باشن. چیزی، جوهری باید باشد که جهت بالفعل را داشته باشد، جوهری باید باشد که جهت چی داشته باشه؟ بالقوه. مثل این که ماجیک مفهوم ماهویه یا فلسفی؟
ماهوی.
اما اگر گفتم من یک ماج بالا داریم و پایین داریم، خود مفهوم بالا و پایین چی هن؟
فلسفی
هن. اما وقتی که بالا و پایین داریم، خب اگر بالا باشه عالم مجردات بالا و پایین دارن؟
نه.
پس باید مستلزم آن است که یک مفهوم ماهوی به نام ماجیکی باشد که ماجیک دیگه ماهیت است. ماهیت ماجیک بالا باشد و ماهیت قلم مثلا کتاب چی باشه؟ پایین باشه.
اثری که الان واسه این جسم هستش،
آثار بالفعلی که شی داره همه مال کدوم قسمتشه؟ صورتشه. بله؟ همینجوری که ثابت کردیم کردیم شد دیگه. بالاخره شی آثاری داره یا نداره؟ کسی نگفت نداره که، ولی فقط اون حالتش اینو داره که یه سری حالتهایی رو میپذیره، اون قوه محضه. اون فقط حالت چی داره؟ قوه داره. ما اینو قبلا یادم یه جلسه فکر کنم در بارش توضیح دادیم، عزیزان یادشون رفته. این رو بیان شد که اینهایی که قائل به ماده و صورت هستند با فیزیک و شیمی بهش قائل، با برهان فلسفی بهش قائل شدن. اگر هم کسی میخواد اینو رد بکنه باید مبتنی بر برهان فلسفی و عقلی این رو ردش بکنه. اما مسئله اینه آیا بالفعل و بالقوه با همدیگه تقابل دارن یا ندارن؟ دیدم دست درد. خب من اینو کیو جواب بدم بعدن؟ هی اینجوری بعد یکی کم اینجوری میکنه دوتا. من کجا بذارم در برم واقعا؟ سر به کدامین بیابان بگذارم؟ در کدامین گوشه ی این عالم خودم رو؟ به 21 نرسه خوبه. دیگه حالا نمیخواد دیگه حالا توضیح بده، حالا لازمه. عجب واقعا. من میگم اینجا ببینید در اینجا حیثیت بالفعل و بالقوه چون با هم دیگه تقابل دارن، متقابلان یا لا یجتمعان فی زمان واحد فی مکان واحد من جهت واحده، پس در هر جسمی ما یک جزئی رو لازم داریم که جهات بالفعل شی را حمل بکند و یک جهت دیگر رو لازم داریم که جهات بالقوه. حالا درسته یا نه باید بریم سر درس 30 تا 31 تا 40 ببینیم نظر ایشون چیه، ولی مسئله اینی که کسانی که به نظریه ماده و صورت قائل شدن نیومدن بگن که آقا ما رفتیم در زیر میکروسکوپ پشت تلسکوپ مثلا همچین چیز رو دیدیم تو فلان کهکشان، ماده و صورت از هم جدا بودن، یا زیر مثلا قوی ترین میکروسکوپ های عالم ما جدا بودن ماده و صورت و ترکیبشون رو دیدیم که آقا اینا رو این چای شیرین هم زدن با هم دیگه قاطی شدن مثلا، به این صورت نیست. این مثلا تو شما زیر میکروسکوپ هم ببرید چای شیرین از هم دیگه با هم دیگه وقتی حل میشوند جدا از هم دیگه نیست، گرچه اونجا سوال اولی که اینجا مطرح کرده بودن ما اینها رو با هم دیگه یه چیز میدونیم میگیم چای شیرین، اما در عالم خارج هم واقعا پیوستگی وجود دارد یا ندارد؟ کوچکترین جزء مثلا جسم، کوچکترین مولکول اتم، هر کوفتی که مثلا میخواد باشه، هر زغنبودی که میخواد باشد، اون را عقل میفهمد اگر تغییر در بارش ممکن هست، تغییر بالفعل میخواد و بالقوه میخواد. چون بالفعل و بالقوه با هم دیگه تقابل دارن، در زمان و مکان و جهت واحد با هم دیگه قابل جمع نیستن، پس هر جسمی مرکب است از حیثیت فعل و حیثیت بالقوه. فقط این نظریه دو و سه تفاوتشون اینه که آیا وجود ماده خودش مثل نظریه سوم یک فعلیتی دارد، گرچه حالت بالقوه داره، اما ورای این بالقوه بودنش یک حالت فعلیتی هم دارد یا
ندارد؟
بعضی ها میگویند اینی که ما قائل به ماده شده ایم صرفا اونم بالقوه است، صرفا یه تحلیله. بعضی ها میگن نه، گرچه بالقوه است اما فعلیتش قوه بودن است و بنابراین جز قوه بودن هیچ حیثیت دیگه ای ندارد. دلم نمیخواد دیگه این سوالی رو جواب بدم چون اصل بحث ماده و صورت همچنان باقی مانده است. نمیگم جواب نمیدم، میخوام بحث رو ادامه بدیم. به نحو اصل موضوع بپذیرید، نفهمیدید مهم نیست. خب نه، سوال خوبیه. نه لزوما اصالت ماهیتی اینو نمیگن، اصالت وجودی ها هم میگویند یک شیء دو وجود دارد، دو حیث دارد، یک حیثیت وجودی دارد که حیثیتش بالفعل است و یکی دیگه داره که مثلا حیثیتش چیه؟ بالقوه است. حالا از این دو تا حیثیت ذهن مفهوم ماهویه صورت ماده را، ماده و صورت را انتزاع میکند. خب دوباره الان بدترش کنیم از قبل، این تیکر توضیح بدم. ترکیب بین صورتهای مختلف شی مبتنیه بر نظریه چی؟ تراکب صور. حالا ماده رو بزنیم کنار، بر فرض اینی که بهش میگیم ماده صرفا چی هستش؟ بالقوه. در اینجا دوباره دو نظر وجود دارد. یک نظر میگوید تمامی آثار شیء، تمامی آثار شیء برای آن صورت اخیرش است. گفتیم که انسان صورت جسمیه دارد، صورت نامی بودن دارد، صورت حیوانیت دارد، صورت انسانیت هم دارد. یک نظر یا آقا ما یک صورت بیشتر نداریم، اونم صورت چیه؟ انسانیته. وقتی که این رشد پیدا میکنه، صورت انسانی پیدا میکنه، همین یک صورت تمامی کمالات صور قبلی را دارد، اما یک صورت بیشتر نیست. اینم با وحدت میتونه جور در بیاد. اما نظریه سوم میگفت نه، ما صرفا یک صورت نداریم، ما صورت جسمی داریم، یه چیز دیگه متراکب میشه روی این سوار میشه به نام صورت نامی بودن، که آثار این با آثار این متفاوته. یک صورت دیگه به نام صورت حیوانی هم سوار اون میشه، یک صورت دیگه به نام صورت انسانی هم سوار این میشود. بنابراین وقتی که صورت انسانی داریم، صورت حیوانی و نمو و جسم از بین نرفته است. هر کدام از اینها بالفعل هستند. میگه اگر شما این نظریه رو بپذیرید، در واقع اینجا ما شیء واحد نداریم، بلکه چه داریم؟
متحد
داریم. اما اگر شما بگید که وقتی که این انسان رشد میکند، تمام حقیقت شیء برای اون صورت نوعیشه، این صورت نوعیه انسانی کمالات گیاهی و حیوانی را هم داراست، اگر این نظر رو شما قائل بشید، باز هم منافاتی با وحدت ندارد. بخون جناب آقای رشیدی، نه آقای واریانی شما بخون. سه چیکار دارید با اون؟
نگاش
کرد. آها گفتی، نه لفظ رو بیان کردی، گفتی آقای رشیدی. من دلم قد نگاه کرد نیستم که بعد از شما اجازه بگیرم کجا نگاه کنم کجا نگاه نکنم. نه نه سوال جواب نمیده. نه نه آقایون، اینی که جواب نمیدم برای اینکه این مسئله مبتنی است بر یک سری اصول موضوعی که توقع داشته باشید اینجا همشو بفهمید حاصل نمیشه. اینجا باید بمونه یه مقداری عین آلبالو خشکه، عین مسئله کشک خشک گوسفندی اعلی اگه پیدا کردید گوشه یه لب مبارک باید بمونه تا کم کم مسئله یک مقداری خیس بخوره. جایی که محل حل شدن این بحث است، خود مرحوم آیت الله مصباح هم نسبت به این بحث اشکال وارد می کند، فاصله درس 31 تا درس 40 زیر بحث مجرد و مادی، دو درس یا سه درس فقط به همین مسئله اختصاص دارد. دلم نمی خواد دعوی ماده صورته؟ پس نپرس، اگه مرتبطه نپرس. باش نپرس. بفرمایید حضرت آقا. اگر اصلا در مورد ماده صورت چیزی ربطی به اینجا نداره، بس سر جای سوال می‌کردی. اگر پس نه جواب نمیدم. اگر مرتبط به مسئله ماده و صورت هست که گفتم چون مبتنی بر اصول موضوعی هستش که به همین مقدار فعلا اینجا کفایت میکنه جواب نمیدیم. اگر هم مثلا ربطی به مسئله ماده و صورت نداره که ربطی به این کلاس نداره الان، یا مال قبل یا مال بعد سر جاش باید سوال کنی. نه خیر بفرمایید. گوشو گوش نگاه کن بعد میگه از اول بخون.
ترکیب بین ماده و صورت با فرض اینکه ماده همین وجود بالفعلی غیر از که صورت داشته باشد و نیز ترکیب بین صورتهایی که هر یک فوق دیگری و در طول آن
ببین اینا اینجوری مدل خوندن نیست، داره میگه چند قسم قابل تصور است. یک دو سه، ترکیب بین ماده و صورت با فرض این که ماده هم وجود بالفعلی غیر از وجود صورت داشته باشد و نیز ترکیب بین صورت‌هایی که هر یک فوق دیگری و در طول آنها قرار گرفته باشد. در این فرض ادامه بدید. یعنی اینی که به این که میگی واحد، از اون جهت که صورت فوقانی مثل یه خیمه این رو فرا گرفته، وحدتش به لحاظ اونه که اینجا میگن این در واقع وحدت، وحدت بلعرض است، وحدت ذاتی نیست، در واقع اتحاد داریم. ادامه بدید. خب این میشود نوع ترکیب سوم. راحت شدیم از اینجا. ترکیب چهارم و پنجم دقت کنید. ترکیب چهارم یک سری اجزایی بالفعل هستند. یه رابطه ماده و صورت هم اینجوری بیان نمیشه. اما این اجزا رابطه طولی نیست مثل این صور متراکب. در عرض هم قرار گرفته. اما یک ارتباط واقعی بینشون برقرار شده است. به شکل یک سری اجزاء متصل و یک پارچه که اثر واحدی رو دارن داریم ازش استفاده کنیم. مثل ساعت. ساعت اجزاء مختلفی داره. این اجزاء مختلف اومده و هر کدوم خاصیت خاصی برای خودش دارد. ساعت دیگه یه تومنه، خیلی چیز نیست. قربان شما، قابلی نداره ولی بد نمیدم. خدمت شما عرض بکنم، میگه اینجا دیگه ما یک صورت فوقانی نداریم که شامل همه بشود، بلکه یک سری اجزایی داریم که کنار هم دیگه قرار گرفته. این اجزایی که کنار هم دیگه قرار گرفته چون اثر واحدی دارن میگیم شیء واحده. مثل ساعت که عقربه و چرخنده و مثلا نمیدونم عقربه کوچیکه و بزرگه و ثانیه شما رو اینا داره. مثل ساعت که باتری داره و پردازنده داره و هزار تا کوفته زهرمار دیگه مثلا دارد. میگه اینجا هم ما به اینها میگیم ترکیب‌های صناعی. شما اتومبیل میسازید در عالم، موبایل میسازید، لپتاپ میسازید، بعد میز میسازید، نمیدونم کتاب میسازید. اینها یک اجزایی هستند که هر کدوم بالفعلن، اما مجموعه اثرهاشون رو میتونیم بگیم ساعت همچین اثر واحد خاصی دارد. این ترکیب‌های صناعی هم در واقع، این ترکیب‌های صناعی هم در واقع اتحاد است و وحدت نیست. توجه بکنید به تفاوت بین چهار و پنج. چهار ما به واسطه وحدت اثر ساعت و آسمانشون میده. این اجزاء بالفعلی که کنار هم دیگه آمده است میگویند ترکیب صناعی دارن. در واقع اینها هم با هم دیگه اتحاد دارن، گرچه هر جزئی مجزای از دیگر افراد وجود داره و اینها بینشون یک ارتباط واقعی وجود دارد. اما پنج، با مثالش اول ببریم جلو. مثال شماره چهار ساعته. مثال شماره پنج چیه؟ لشکر است. میگید آقا لشکر از چی تشکیل شده است؟ از گردان ها. گردان ها از چی تشکیل شده است؟ گروهان ها. گروهان ها از چی تشکیل شده است؟ دسته ها. میگم که سرباز. گروهان ها از چی تشکیل شده است؟ دسته ها. دسته ها از چی تشکیل شده است؟ انسان ها. ببینید فرق لشکر با ساعت این است که ساعت یک ارتباط واقعی بین اجزائه هست که یک اثر واحدی داریم از اینها برداشت میکنیم، یعنی استفاده میکنیم. اما لشکر چیزی نیست جز برایند این افراد که همه آمدن کنار همدیگه تو صف وایستدن و در کنار همدیگه قرار گرفتند. اینجا در واقع حتی اتحادی هم، وحدت که نیست، اتحادی هم اگر باشد اتحادش هم چیه؟ اعتباری و مجازی است. جامعه هم از همین مدله. جامعه خودش وحدتی، البته این یه محل بحث است. نگاه بفرمایید کتاب جامعه و تاریخ در قرآن کریم مرحوم آیت الله مصباح، یکی از بهترین کتاب‌های ایشون کتاب جامعه و تاریخ در قرآنه. همچنین کتاب جامعه و تاریخ شهید مطهری هم نگاه بفرمایید، با هم مقایسه بکنید، نظرات متفاوت این دوتا شاگرد علامه طباطبایی رو و اختلافاتی که با هم دیگه دارن، هم علامه طباطبایی هم شیخ مطهری هم آیت الله مصباح با هم دیگه اختلاف نظرهایی دارن. اگر خواستید برای مقایسه تو بحث این که آیا جامعه وجود جداگونه ای از وجود افراد داره، نحوه وجود جامعه چگونه است، بسیار حائز اهمیت می باشد. چهار بخون آیه رشیدی.
بسم الله الرحمن.
ترکیب بین چند موجود بالفعلی که یعنی واقعا ادبیات عزیزه،
هیچ کدام صورت فوقانی برای دیگران نباشد، هرچند نوعی اتصال و ارتباط میان آنها برقرار باشد، مانند ترکیب اجزاء ساعت و سایر ماشین ها که آن را ترکیب صناعی می نامند. در این فرق مجموعه مرکب را نمی توان از نظر فلسفی واحد و یا حتی متعدد داد، بلکه باید آن را موجودات متعدد و دارای وحدت اعتباری تعریف کرد.
پس اینجا هم وحدتش یا اتحادش هستش؟ اعتباری. آیا مشکل افشان؟
پنج. ترکیب بین چند موجود گسسته که نوع وحدت بین آنها در نظر گرفته شود، مانند ترکیب سپاه از چند لشکر و ترکیب لشکر از چند تیم و ترکیب تیم از چند گردان و ترکیب گردان از تعدادی سرباز.
هانشو دیدی ازن چه از تایی دلیم بفرمایید.
همچنین ترکیب جامعه از نهادها و قشرها و گروه های اجتماعی و سرانجام ترکیب آنها از افراد انسان. این گونه ترکیب نیز از نظر فلسفی اعتباری است و چنین مرکباتی را نمیتوان واحد حقیقی به حساب آورد.
جای تفکر دارد، جا برای پژوهش دارد که فرق 4 و 5 با هم دیگه حقیقتاً چیه؟ آیا 4 و 5 در واقع یکی هستن یا یکی نیستن؟ جای خدمت شما عرض کنم تحقیق دارد. میگن که دو نوع ترکیب دیگه هم بعضی ها مطرح کرده اند. یک، ترکیب های شیمیایی. یعنی چی؟ یعنی اکسیژن و هیدروژن با همدیگه ترکیب میشن، دو تا اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن با همدیگه ترکیب میشن، میشن H2O آب. خب اینجا این ترکیب آیا ترکیب نوع ششمی هستش یا نه؟ یکی هم ترکیب هایی که بهش میگن ترکیب های ارگانیک. بدن انسان، ببینید بدن انسان با ساعت متفاوته ها، ساعت خودش رشد و نمو و تغذیه نداره، اما بدن انسان یک ارگانیسمی هستش که رشد و نمو و تغذیه دارد. یک غذایی که خورده میشود میاد تجزیه میشه، هضم میشه، میاد در سیستم گردش خون قرار میگیره، مواد مغذی به سلولها رسانده میشه. سلولها چی دارند؟ خودشون یک ارگانیسمی هستند، رشد دارند، تولید مثل دارند، تقسیم سلولی دارند، تغذیه دارند، یک ارگانیسمی هست. آیا این ارگانیسم ها و ترکیب های حالا هم در بدن انسان هم در گیاه، هم در چی؟
گیاه.
گیاه رو شما قلمه میزنید، خودش کم کم ریشه میزنه، کم کم ریشه که پخش شد شروع میکنه رشد کردن، میاد بالا میوه میده، فتوسنتز مثلا داره و اتفاقات دیگه میفته. آیا ترکیب های شیمیایی و ترکیب های ارگانیک نوع خاص دیگری از ترکیبات هستند؟ یا ملحق هستن به دسته دوم یا ملحق هستن به دسته سوم؟ ایشون میگن بعید نیستش که اینها رو هم ملحق به چی بدونیم؟ سوم بدانیم. بخون جناب آقای رضایی.
ولی حقیقت این است که این ترکیبات از دیدگاه فلسفی حکم خاصی ندارند و به نظر بعضی از فلاسفه از وظیفه سوم به نظر بعضی دیگر از فلاسفه سوم باشد و شاید نظر اخیر صحیح‌تر باشد، مخصوصا درباره موجودات.
یعنی یک ترکیب دیگه ای که بعضی ها ذکر کردن ترکیب از ماهیت و وجوده، بعد بحث میکنن که آیا این ترکیب هم یک ترکیبی است در قبال این تقسیم ها یا نه، ترکیبش از ماهیت و وجود ترکیبی در قبال این تقسیم ها نمی باشد. خب این گردنه بسیار سختی که داشتیم اینجا ازش عبور کردیم گرچه سوال‌های جناب آقای مقامی و جناب آقای صادقی و جناب آقای محمدی همچنان باقی موند، اما ما هیچ کدوم از سوالاشون رو جواب نمیدیم تا کجا؟ تا درس 31 تا 40. خدا رحمت بکنه، اینو بارها گفتم براتون. خدا رحمت کنه مرحوم طلعت حسن‌زاده آملی، گفتن ما یه استادی داشتیم هر سوالی ازش میپرسیدیم میگفت بعدن پنبهشو میزنیم، به بعدن که میرسیدیم میگفت قبلا پنبهشو زدیم، حالا ما اونجا هم که میرسیم میگیم قبلا پنبهشو زدیم. صلوات خط بفرمایید.